رادیوی آزادی، مجله بامدادی. سلام شنونده گرامی، سفرگل عالمی هستم و از شهری دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت 6 صبح است.
صبح شما بخیر، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ در خدمت شما. امروز پنجشنبه 14 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در ابتدای برنامه نگاه به سرخط خبرهای مهم.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان با ماموریت صلح آفرینی به وادی ناآرام رشت سفر کرد
و داستان 33 کانکن چیلی بعدی 70 روزی سخت با خوشحالی پایان یافت.
مقامات تاجیکستان یک گروه 14 نفری را با اتهام عضویت به گروه های تروریستی بازداشت کردند
و بازدیدی بحث برانگیز محمودی احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از لبنان خاتمه یافت. تفصیل خبرها. عملیات بیرون آوردن 33 کانکن چیلی که در عمق صدها متر بند مانده بودند خاتمه یافت. تا کنون تمام 33 کانکن را یک به یک توسط قفسی باریک از نخبی تاریک و نمناک و گرم بیرون کشیدند و زودتر از وقتی که پیش بینی می شد. این کانکن ها در عمق تقریبا 700 متر 69 روزی سخت را پشت سر کردند. در تاریخ تا کنون چنین حادثه ثبت نشده است که کانکن ها طی مدت طولانی در زیر کان زنده مانده باشند.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به خاطر مساعدت برای به اعتدال آوردن وضع در وادی ناآرام رشت به این منطقه سفر کرد. بنا به اطلاع رسمی هدف سفر آشنایی با وضع از نزدیک و دریافت اطلاع درست و فراگیر دایر به اوضاع پیچیده وادی رشت بوده است. غالی عربی و وکیل پارلمان میگوید
رئیس مجلس نمایندگان یک آدم تجربه دار در مسئله های نایل شدن به سازش آشتی ملی و از این رو بفکرم تجربه آنکس ملکه آنکس در آنجا ضرور هست.
این حال نیروهای امنیتی در این وادی علیه گروه های مسلح و تندروان عملیات انجام می دهند که مقامات آنها را به حمله خونین و قتل 25 سرباز ارتش ملی متهم می کنند. شکرجان ظهوروف که وکیل مردمی از همین منطقه انتخاب شده است، چند پیش از جوانان محلی که به قبل او فریفته گروه های تندرو شده اند، خواست تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و به زندگی ملکی برگردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از لبنان با بازدیدش از یک منطقه مرزی با اسرائیل امروز خاتمه یافت. در نخستین بازدیدی رسمیش از لبنان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شاهد استقبال با شور و شوق شد. هزاران نفر از طرفدارانش به خیابان‌های بیروت ریختند و به کاروان ماشین‌های او گل‌پاشی کردند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه گفت ایران در مقاومت لبنان با دشمنی‌های اسرائیل خواهد در کنار آن کشور خواهد ایستاد. ایالات متحده آمریکا سفر احمدی نژاد به لبنان را تحریک دهنده خواند.
مقامات تاجیکستان میگویند گروهی 14 نفری را در ارتباط با انفجار در قرارگاه میلیسا در شمال کشور بازداشت کردند. یوسف رحمانوف دادستان ولایت سوغ دیروز گفت این گروه که ضمن عملیات شب سه‌شنبه دستگیر شدند، مواد ترکنده و دیگر مهمات جنگی از آنها کشف و ضبط شده است.
از خانه استقامتی او در شهر اردبیلت 2 عدد پیستولت والتر، 100 تا دتونیتور، 200 تا تیر پیستولت و مدل‌های ترکنده که برای ترکاندن ابیکت‌های مهمی دولتی روانه کرده شدند گرفته شدند.
در حمله انتحاری ماه سپتامبر در قرارگاه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهری خوجند 3 نفر کشته و 28 تن دیگر مجروح شدند. مقامات تاجیکستان این حمله را کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان خواندند و به گفته یوسف رحمانوف فرضیه ارتباطی 14 نفر با این گونه سازمان‌های تروریستی بررسی می‌شود.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا با پرتاب موشک به یک خانه و دو ماشین در شمال غرب آن کشور دست کم 5 تندروی مظنون را کشتند. این افراد در منطقه قبایل نشینی داتخیل وزیرستان شمالی مورد هدف قرار گرفتند. سر از ماه روان تا کنون به این منطقه 14 چنین حمله صورت گرفته است.
وزیر بهداشت تاجیکستان میگوید به آنها میسر شد از گسترش بیماری فلج اطفال جلوگیری کنند. نصرت الله سلیموف ضمن یک نشست خبری در دوشنبه دیروز گفت از روز 4 ایون تا کنون یگان موردی نوی سرایت ویروس پلی امیلیت ثبت نشده است. بیماری فلج اطفال که بهاری همین سال در تاجیکستان خروج کرد و به گفته نصرت الله سلیموف به 428 نفر سرایت نموده و 28 نفر را هم کشته است. واکسن زنی سراسری علیه این بیماری خطرناک در تاجیکستان مانع گسترش بیماری شده است.
و آخرین خبر این است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیروز دو معاونین نخست وزیر را از مقامش برکنار کرد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت ویکتور سلاوتا معاون نخست وزیر در امور کشاورزی و ولادیمیر سیوکوویچ نایب در امور وزارت‌های دفاع و کارهای داخلی از مقام‌هایشان سبکدوز شدند. ویکتور یانوکوویچ نخستین بار از صلاحیت‌های استفاده برد که همین ماه دادگاه قانونی اساسی اوکراین به او داد. این دادگاه روز 1 اکتبر اصلاحات قانونی اساسی در سال 2004 را بی‌اعتبار اعلام کرد و صلاحیت‌های رئیس جمهور از جمله صلاحیت تعیین وزیران حکومت را که به پارلمان داده بودند بر رئیس جمهور برگرداند. شنونده عزیز و گرامی، جزئیات این اخبار و خبرهای دیگر با گزارش عکس ویدیو در تارنمای ما در نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده ارجمند، در این فرصت مجله بامدادی نگاهی به وضع هوای امروز و باید بگویم که امروز واقعا تیره ماهی است و پایانداز این صبح بارانی میده است که از سر شب تا حالا میبارد و بنا به معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز در پایتخت هوا ابری شده، حرارت تا 24 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوا 26-27 درجه گرم خواهد شد. هوای ولایت سوخت تا 22-23 درجه گرم خواهد شد. در منطقه بدخشان امروز هوا بارانی بوده تا 10-12 درجه گرم می شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد از 23 تا 25 درجه گرم خواهد شد.
خوب، با تشکر سفرگل و با وضع هوای امروز هم آشنا شدیم و حالا عنوان گزارش های تقدیم می شود که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
انتظارات از سفر شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان به وادی ناآرامی رشت.
پایانی هیجان برانگیز داستانی 33 کنکن چیلی و نظرها از تاجیکستان به عملیات نجاتی افراد.
بازداشت یک گروه در شمال تاجیکستان که به گفته مقامات قصد منفجر کردن انشاءات مهمی کشور را داشتند.
و ادامه مذاکرات احزاب سیاسی قرقیزستان برای تأسیس حکومت ائتلافی.
دو نشریه تاجیکستان دیگر باره گرفتاری بلا شد.
شروع میکنیم از تاجیکستان. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان امروز در وادی ناآرام رشت است تا در امری به اعتدال آوردن وضع ناآرام در این منطقه مساعدت کند. طوری معلوم عملیات علیه گروه های مسلح تندروی اسلامی و بعضی از رزمندگان سابق نیروهای مخالف پیشین در این منطقه ادامه دارد و تا کنون نیروهای امنیتی تاجیکستان بیشتر از 50 نفر را در این عملیات از دست دادند.
مقامات رسمی میگویند بدون شک در میان این گروه ها جوانان محلی و تندروان پرونده خودی هم هستند که فریفته این گروه ها شده و به دست سلاح گرفته در وطن خود علیه سربازان دولت می جنگند. اگرچه مقامات دایر به سفری شکرجان ظهوروف به منطقه چیزی زیاده نمیگویند، ولی به اعتقاد کارشناسان رئیس مجلس نمایندگان به رشت رفته است تا آن جوانانی را که به گفته او فریفته شدند از آن راهی بد برگردانند. عبدالقیوم قیمزاد گزارش می‌دهد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در حال وارد وادی رشت می شود که درگیری‌ها در بعضی از موضع‌های آن میان نیروهای حکومتی و گروه‌های مسلح مخالف دولت ادامه دارد. اما عالیه ربیع و عضو کمیته ساختار کنستیتوسیونی و اداره دولتی در مجلس نمایندگان می‌گوید در حالی که رئیس مجلس از این منطقه وکیل انتخاب شده است، سفر او به منطقه و حضور او در کنار انتخاب کنندگانش یک امری طبیعی است. از سوی دیگر می افزاید خانم ربیعه و شکرجان ظهوروف تجربه و ملکه خوبی صلح آوری را دارست و امید بر این است که از این تجربه او برای حل قضیه و دستیابی به سازش استفاده شود.
رئیس مجلس نمایندگان یک آدم تجربه دار در مسئله های نایل شدن به سازش آشتی ملی و از این رو بفکرم تجربه اون کس، ملکه اون کس در اونجا ضرور است.
در همین حال کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که سفر سپیکر پارلمان به منطقه رشت آغاز یک روند تازه در مناسبت دولت با گروه های مخالفی مسلح است. ابراهیم عثمان تحلیلگر تاجیک که در سالهای 90 همراه با شکرجان ظهوروف در تمام دوره های مذاکرات صلح میان حکومت و مخالفین از طرف حکومت شرکت داشته است میگوید سفر رئیس پارلمان به منطقه رشت از آن گواهی میدهد که دولت راههای دیگری حل بحران پیش آمده در این وادی را پیش گرفته است. آقای عثمان گفت به دنبال اعلان دستور رئیس جمهور در مورد از جوابگری رها کردن اعضای گروه های مخالف مسلح در عوض خلع داوطلبانه سلاح به این منطقه درگیر سفر کردن رئیس پارلمان تاکید دیگر است که قضیه وارد مرحله تازه شده است.
در مرحله حاضره مسئله به خوبی حل کردن آن نیزایی که به عمل آمده است نسبت به دیگر شکل حل این مسئله برتری پیدا کرده است. شکرجان را همچون یکی از شخصهایی که برای صلح منطقه در وقتش کوشش کرده است، تلاشهای بسیار باثمر کرده است میشناسند و عجب نیست که توسط شکرجان ظهوروف بعضی از چیزهایی را که برای دیگرها گفتنشان دشوارتر است بیان کنند.
یک روز قبل از سفر شکرجان ظهوروف به وادی رشت، دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده خبر داد که بنابر دستور رئیس جمهور افرادی که سلاح‌های خود را اختیاراً می‌سپارند با شمول فرماندهان گروه‌های سرکش در شرق کشور از مسئولیت معاف خواهند شد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان می‌گوید که در جریان این سفر رئیس مجلس حتماً پیام و پیشنهادات رهبریت عالی کشور را به مخالفین مسلح خواهد رساند.
با نظر من شکرجان ظهوروف نفوذ دارد که با رهبران ملاقات کرده نتواند وضعیت را کمی باشد آرامتر کند و دیگر کمتر باشد آن وضعیت متشنجی نرمتر کند.
دولت عثمان از رهبران پیشین اتحاد مخالفین تاجیک و حریف شکرجان ظهوروف در انتخابات اخیر پارلمان نیز اعتراف میکند که سپیکر پارلمان یک شخصیت شناخته شده منطقه در سطح جمهوری است. افزون بر این او نفر قابل اعتماد رهبر دولت است و وارد قضیه شدن او به گفته آقای عثمان نتیجه خوب خواهد داد.
رفتن شکرجان ظهوروف یک شخصیتی که در همه گفتشنین تا اینها بود و تجربه خیلی هم کافی داره، این خیلی خوب است که حکومت از همه امکانات ها استفاده برده استفاده است. ظهوروف هم البته یک حصه خودش هم میگذارد.
ضمناً کارشناسان نیز بر این نظرند که مقامات از بعضی عملیات نیروهای قدرتی از جمله هدف حمله قرار دادن حمله میرزا خواجه احمدوف فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین و شریک این گروه ها اعلان کردن او ناراضی و پشیمان به نظر میرسند، زیرا میگویند این کارشناسان برای این نفری پرنفوذ در وادی رشت و هم شاید برای باقی فرماندهان سابق این قلمرو در چنین شرایطی تنگ شده چاره بجز از پیوستن به گروه های مخالف دولت باقی نمیگذارد. امری که به باور ناظران امور به هیچ وجه و فایده دوشنبه نیست و برعکس مخالفین دولت را تقویت می دهد و گفته می شود شاید یک هدف سفر رئیس مجلس نمایندگان به وادی رشت نیز جلوگیری از چنین رنگ و سمت گرفتن تلاطم حادثات باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها و انتظارات از ماموریت شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان که این حال در وادی رشت قرار دارد، یک گوشه زیبا و حاصلخیز و کوهستانی تاجیکستان که از آنجا متاسفانه حالا بیشتر خبرها از جنگ و نزاع می‌رسد.
یک گزارش دیگری نیز دایر به تهدید ناامنی به دیگر منطقه های تاجیکستان داریم و از شمال از ولایت سوخت، ولی این گزارش را پس از یک آگاهی دایر به امواج نوی پخش برنامه های رادیوی آزادی میشنویم که سر از 31 اکتبر یکمی تغییر خواهد یافت. لطفاً قلم و کاغذ بگیرید و امواج نوی برنامه های ما را برای خود یادداشت کنید.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 و از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
آنگونه که در خبرها هم شنیده، مقامات رسمی در شمال تاجیکستان از بازداشت یک گروه 14 نفره خبر دادند که به گفته دادستان ولایت سغد این گروه قصد داشت در انشاءات مهمی تاجیکستان عملیات تروریستی انجام دهد.
بله طاهر، به گفته مقامات این گروه در حمله به قرارگاه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در شهر خوجند دست دارند. واقعا این نخستین حمله انتحاری و یا مرگ طلبانه در تاجیکستان بود که کشور با وجود جنگی 5 ساله شهروندی شاهد چنین حمله نشده بود. قمری احرار از خوجند، مرکز ولایت سغد، گزارش می‌دهد.
مقامات دادستانی ولایت سغد بازداشت یک گروه 14 نفره به قول دادستانی تروریستی در ناحیه استرفشان را تایید کردند. با گفته این مقامات، این گروه در ترکش انتحاری روز 3 سپتامبر علیه ریاست مبارزه با جنایات متشکل در شهر خوجند که منجر به هلاکت 4 نفر و جراحت برداشتن 28 ملیسه شد دست داشتند. یوسف رحمانوف دادستانی ولایت سغد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که بازداشت این گروه در ناحیه استرفشان شب 13 و 14 سپتامبر سال جاری ضمن یک عملیات مقامات انتظامی صورت گرفته است.
دیروز با یکی از اعضایان گروه تروریستی که هجوم تروریستی با روبوب کردن دستگیر کرده شد. از خانه استقامتی او در شهر اوتپان 2 عدد پیستولت والتر، 100 تا دتونیتور، 200 تا تیر پیستولت با مدل‌های ترکاندار گرفته شدند. در یک جای با او قضیه 14 نفر اعضایان این گروه دستگیر کرده شد.
این در حال است که مقامات تاجیکستان ابتدا ترکش انتحاری 3 سپتامبر را کار دست ساکنان ناحیه اسفره منیداد میکردند، اما اخیرا مقامات کمیته امنیت ملی در ولایت سغد با پخش یک بیانیه از بازداشت 3 جوان اطلاع دادند. فردوس کریموف یکی از این 3 بازداشت شده سپس در پرده تلویزیون های دولتی ظاهر شد و گفت با برادرش اکمل کریموف که خود را به گفته او با ماشین گاز 24 در بنای ریاست مبارزه با جنایات های متشکل ترکانده است کمک کرد. در این نوار تلویزیونی فردوس کریموف 18 ساله از جمله گفت:
وقتی که آخرین می 2010 به من کریموف سفر آمد بچه می بشد به من خبر رو ورده داد که برادرت آمدگی کریموف افمان آمدگی من و قطعی زفر به خانه آنها رفتیم که در 34 حجره گرفته بودن. در آنجا ظریف استو که همراهی برادرم احمد بود و آنها صحبت ها میکردن، امری معروف ها میکردن که در باره امین جهاد اینجمین. در آنجا آنها به ما گفتن که آنها محکاراشان جهاد است، در راه خدا کافر راهان را میکشند و دولت اسلامی برپا میکنند و ما در کارهای آنها به آنها کمک رسانیم. از مسئلهاشان معلوم گشت که در امین شهر خوجند ترکش را به عمل میارند.
ترکش خونین خوجند نخستین مورد انجام حمله مرگ طلبانه در تاجیکستان دانسته می شود. پدیده ای که حتی طی 5 سال جنگ شهروندی در این قلمرو مشاهده نشده بود. اما قربان کریموف پدر فردوس 18 ساله این اتهام را که گویا این فرزند او در امر انجام این حمله مرگ طلبانه در خوجند به برادرانش که اعضایان حرکت اسلامی ازبکستان حسابیده می شوند کمک کرده است رد می کند.
من بچه بود، هر روز تلفن میکرد داده جان چیه برم چیکار کنم و امروز بیجارت بزنیم از سویده تو حتی پاکی مادرش زندگی ما این کشاله میکرد بعدی همون دیننگ تلویزیون نو خبر داشتم. باور کنید من باوریم نیست که هم خیلی کار کنم سیگم باوریم نیست.
با این حال تا کنون از ولایت سغد خبر بازداشت افراد با اتهام همکاری در گروه های افراطی غیرقانونی بیشتر از ناحیه اسفره به دست می رسید. در چند سال اخیر این نخستین مورد کشف یک حلقه مربوط به فعالیت های به گفته مقامات تروریستی در ناحیه استرفشان دانسته می شود. ولی مقامات دادستانی سغد با تایید خبر بازداشت گروه 14 نفره در استرفشان اکتفا ورزیده، از افشای هویت نفران بازداشت شده و شامل کدام گروه تروریستی بودن آنها خودداری میکنند. مقامات اما میگویند هنی بازداشت از منازل زیستی آنها تعداد زیادی مواد منفجره و دیگر مهمات جنگی مصادره شده است که بنابر ادعای این مقامات باید برای تخریب بناهای دولتی در حدود ولایت استفاده میشد. قمری احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک گروه 14 نفری با اتهام طرزی عملیات‌های تروریستی در انشاءات مهم حیاتی در شمالی تاجیکستان.
برای گروهی که به گفته مقامات فرضیه عضویت آنها به گروه‌های تروریستی بررسی می‌شود، مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به عملیات نجاتی 33 کانکنی چینی به بخش چیلی ادامه می‌دهیم که تقریبا 70 روز به قول زنده در گور بودند و تمام جهان هم سرگذشت آنها را به دقت مشاهده می‌کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
اشکای آمیخته با گرد و چند، رفتاری خونسردانه و با نظام، شور و شوق و هیجانی که با بالا آمدن قفس باریک از زیر زمین بیشتر می شد و شاید نفس میلیون ها نفر رو در سراسر جهان برای لحظه بند می ماند. چون این لحظه 33 مرتبه تکرار شد و آن را بسیاری از تلویزیون های جهان مستقیم نشان دادند و این داستان واقعی 33 کانکن از چیلی است که عملیات نجات آنها خاتمه یافت.
بله، تمام 33 نفر را یک به یک با قفس تنگ از طریق یک لوله باریک از عمق تقریبا 700 متر به آهستگی بیرون کشیدند. از یک جای تاریک گرم و نمناک بیشتر از 30 درجه ای که شرایط طاقت فرسا برای زندگی است. هیجان بی پایان، لرزیدن عزیزان این کانکن ها هم از پایان غم و هم از آغاز خوشحالی در آینه های تلویزیون ها واضح نمایان بود، چیزی که به شک کارگردان های هالیوود در فیلم های خود نمی توانند نشان بدهند.
در مرحله نهایی عملیات نجات سباستیان پینیرا رئیس جمهوری چیلی حضور داشت که میگوید برای این عملیات میلیون های زیاده صرف شد و میارزید که این برای حفظ جان این کارگران صرف شود.
و 33 کانکن های چین ببخشید چیلی 70 روز پیش بعدی فرو ریختن نقبه زیری زمینی 17 روز را زیری زمین سپری کردند و در بالای سری آنها نزدیکانشان به مرگ آنها میگریستند، بی خبر از آنکه هنوز عزیزانشان زنده اند. بعدی 17 روز به ماموران نجات میسر شد با بریدن سوراخ در دل کوه و رسیدن به نقبه فرو ریخته خبر زنده بودن این کانکن ها را پیدا کنند و حالا اکنون سرگذشت معجزه مانند این کانکن ها به پایان رسید.
در گزارشی که حالا میشنویم، بعضی از مصاحبانش از تاجیکستان میگویند با دیدن این منظره ها حسد بردند و هم مایوس شدند. چرا؟ از همکارم خیرامان با قزاده میشنویم.
پرزیدنت چیلی سباستیان پینیرا گفت درسی که از فاجعه کانکن ها برداشته شد هیچگاه فراموش نمی شود.
Los mineros han demostrado igual como lo demostraron.
به مثل زلزله ماه فوریه انگشکن ها هم همین گونه متحدی چیلی را شاهد شدند. ما همین را ثابت کردیم که در برابر مصیبت و ناخوشی ها به اجرای کارهای بزرگ قادر هستیم. در حالت های بدترین روان کشور ما هم بزرگی خود را به نمایش می گذارد.
برابر با دیگر نقاط جهان این صحنه های مؤثر کننده را بسیاری ها در تاجیکستان هم تماشا کردند. هنرپیشه و فیلمساز معروف برزو عبدالرزاقوف گفت از صبح چهارشنبه به تنفس همراه با مادرش از تلویزیون یورانیوس این نوارها را میدید و برابر با انگشتکنها اشک میریخت.
هرچند که دهشت‌آور باشد اما حسد است. حسد است برای اینکه پرزیدنتش در نظرش برای تمام چیلی یگانه هم اون 33 نفر هیچگاه بدبخت نیستند و وقتی من میگویم باز اشک میریزم. برای که اگر با 33 تاجیک امی حال میشد شد که یگان کس نزدش نمیشد.
آقای عبدالرزاقوف افزود که روزهای اول وقوع این حادثه دیده است که مردم چیلی همراه با حکومتش برای نجات انگشتکنها دعا و نماز و مناجات میکردند تا که آنها را زنده دریابند. افسوس گفت و در تاجیکستان چنین نیست.
برای که هیچ وقت اون کاری که چیلی کرد ما کرده نمیتوانیم. نمیتواند پرزیدنتی ما نزد مادرهای ما گریه کند. نمیتواند پرزیدنتی ما شب و روز نشیند نزد اون شخص. نمیتواند پرزیدنتی ما مناجات کند به همراه. اما من میدانم یک نفر خارجی بود از بینش از بلیویا و امروز پرزیدنت بلیویا میبیاد که تموم بلیوی باید پیشواز گیرد از پایان. شما اتا امونی پستیجیما. وی مشتی تکوی پرسایوید سبیه. Мы когда видели, чтобы наша власть встречала хоть одну могилу и хоть один гроб, который везут из России, чтобы не было. Эвой.
یک جوانی تاجیک میگوید در وقتی که میشنود حکومت های کشورهای مثل روسیه، آمریکا، آلمان، فرانسه، اسرائیل، استرالیا برابری به مشکل روبرو شدنی تبع این کشور حتی اگر او در جنایتکاری گمان بر شده باشد صدا بلند میکنند ناامید میشود. رحمت الله نظرف جوانی تاجیکی که قریب 3 سال با اتهام قاچاق نشأه در زندان روسیه به سر برده تلاش کرده است بیگناهی خود را ثابت کند در تجربه خود دیده است که به غیر از خود و والدینش کسی با آنها دستیاری دراز نکرد و افزود که در هنگامی تلاش برای رها شدن از زندان ذره هم با امید حکومت تاجیکستان نشده است.
همین یک مقاله خوبی سو تاجیکان دارن که از خود موندی از همه موندی، یعنی که در روز یکم کس کمکی نه عملی نه اون کس در فکرشان نیست. برای که یک واقعی سختم با من گذاشت، پسری عمکم در امون روسیه بندگی کرد، ما رفتیم همون مراجعت کردیم پاسپورتای تاجیکستان ده. در اون حالا گفتن که ما شما ده فقط همین دو ساعت سومی روسی جدا کرده میتونیم که دو ساعت سومی روسی کتی همون تاکسی هم اگر پولتی همون مهیتی نمیبرن تو ایرپورت.
بسیاری ها میگویند مردم نه چندان توانمند بودن حکومت تاجیکستان را از لحاظ مالی خوب درک میکنند و در بسیار حالت ها نه کمک پولی بلکه پشتیبانی ماموری و سیاسی را انتظارند تا که احساس کنند که در پشتشان یک دولت مستقل و قدرتمند قرار دارد. برخی مصاحبان ما با انتقاد از برخورد دولت در مقابل حادثه های آبخیزی های شدید کولاب در ماه می و حمله مسلحانه بالای ارتش در کمراب ماه سپتامبر که ده ها نفر را کشته بر جا گذاشت، مثل برخی نشریه های مستقل گفتند حکومت باید برای نمایش اندوه و همرایی خود با مردم روز ماتم ملی اعلام میکرد. خبرنگار عبدالعظیم عبدالوهاب میگوید
برای آنها مسئولیت شناس نیستند، تنها مسئولیت را در نزد پرزیدنت حس میکنند، در نزد مردم و در نزد آنهایی که یا مردم به آنها نگاه دارند در نزد مردم مسئولیت حس نمیکنند، تنها صداقت به رهبر دارند، صداقت به رهبر دارند و کاری میکنند که به رهبر و از خود بالاهاشان مقبول باشند، نه کاری که به ملت به این دولت منفی دارد.
ولی نه همه در تاجیکستان با این انتقادها از برخورد سرد و گاه به تفاوت حکومت در برابر شهروندانش راضی شده می توانند. یک ساکن دوشنبه پرویز بابایف که از رویدادهای داخل و خارج تاجیکستان با خبر است می گوید حکومت در برابر ضرر دیده های آفتهای طبیعی کولاب مسئولیت خود را اجرا کرد.
من در خاطر دارم که در بانک ها مثلا مخصوصا صورت حساب شده شده تمامی تشکیلات ها مثلا خود جمعیتی شد خود دیگران همهشان سفربر کرده شده بودند که تو که اون کسان که از آبخیزی ضرر دیدم که من کسان اینده شود.
برخی خاموشی حکومت تاجیکستان در برابر حادثه های مختلف حمله به شهروندان این کشور از جانب گروه های ملتگرا، کشتارهای پرسر و صدای خورشیده سلطانوی 9 ساله در سنت پیتربورگ و سربوری صلاح الدین عزیزوف در مسکو را چنین شرح می دهند که از جمله حکومت نمی خواهد روابط خود را با روسیه خدشه‌دار کرده باعث پیش آمدن مشکلات بیشتر برای مهاجران تاجیک شوند، ولی از سوی دیگر میگویند آنها چنین برخورد باعث افزایش نارضایتی شهروندان از حکومت می گردد و پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد داشت.
نگاهی بود به عملیات نجاتی کانکنهای چیلی و هم نگاه های مایوس کننده از تاجیکستان. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهر سفر با اتفاقی همکاری عزیزم سفر گل علمی در خدمت شما هستیم. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان و جهان ادامه میدهیم.
چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که از اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که از اول چشم فراز میکنی. فراخ میزنی، تبلی فراخ میزنی، نای فراخ میزنی، نه با خدا که دست نبر.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز پنج شنبه 14 اکتبر میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر با همکاران سفر گلالمی در خدمت شما هستیم و اینک نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است برای حل مشکلی بازداشت قطارهایش در ازبکستان مساعدت کند.
ادامه مذاکرات احزاب سیاسی قرقیزستان برای تشکیل حکومت ائتلافی.
تاجیکان روسیه چی مقام ضمنی نفوس شماری در این کشور خواهند گرفت؟
و هم نگاه به روزنامه های چاپی دوشنبه.
دو روزنامه مستقلی تاجیکستان این هفته به نشر نرسیدند و سردبیرانشان معتقدند که محض با فشار مقامات که به قبل از انتقاد این روزنامه ها خسته شده اند این کار صورت گرفته است. سردبیران روزنامه های فرج و پیکان که با انتقاد تند از عملکردهای حکومت شناخته شده اند میگویند تمام چاپخانه ها با بهانه های مختلف از نشری آنها خودداری کردند.
نشریات بزرگ دولتی شرق که از تجهیزات معاصر برخوردار است گفته است که بنابر علت فنی نمیتواند روزنامه فرج را چاپ کند. پاسخی چاپخانه های دیگر همچنین بوده است. پاسخهایی که به گفته سردبیران روزنامه از نام حکومت است ولی به زبان صاحبان چاپخانه ها. میرزا نبی خالقزاد گزارش میدهد.
هفته‌نامه مستقل پیکان دومین نشریه خصوصی چاپ دوشنبه است که در این هفته به نشر نرسید و خوانندگانش از مطالعه صحیفه‌های آن محروم شدند. هفته گذشته نشریه دیگر خصوصی فرج به چاپ نرسید و در هفته روان نیز با وجود آمادگی برای نشر نوبتی از چاپخانه شرق آزاد متعلق به حکومت تاجیکستان رسما با دریافت یک نامه جوابی رد گرفته است. با قبل خورشید عطاولله سردبیری نشریه فرج در نامه قید کرده شده است که بنابر نقص تکنیکی چاپخانه شرق آزاد نمیتواند شماره نوبتی فرج را به طب رساند. همین طور به قبل رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان نورالدین قرشبایف به دهان دو هفته‌نامه مستقل در جامعه تاجیکستان قلف زده شده است، زیرا مسئولان این نشریه ها میگویند که در کدام چاپخانه حتی چاپخانه های مستقل را هم که گفتند صدا ندادند. جمعبای طالبوف سردبیر نشریه پیکان میگوید که در هفته گذشته اگر چاپخانه شرق آزاد حاضر نشد پیکان را نشر کند، ولی انتشارات معطر متعلق به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن را به چاپ رسانید.
هفته گذشته هم عرض کردی بودم من با سابق دیرکتری نشریات شرق آزاد به طور دهانی مراجعه کردم، جواب رد گرفتم و یگانه کسی که به نشر هفته نامه امداد ما رسید این مطلب معطر بود.
جمعبای طالبوف می افزاید شام چهارشنبه پس از یک بحث کوتاه با مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکان نشر شماره نوبتی در چاپخانه معطر این حزب هم از دست رفت. سبب اصلی پیش آمدن این حالت را اکثر کلی خبرنگاران و سازمان‌های مسائل ژورنالیستی تاجیکستان به چاپ رسیدن بیانیه وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالایف در آژانس خبر می‌دانند که وزیر در نامه خود هفته‌نامه‌های مستقل را در پشتیبانی معنوی از گروه‌های به قبل وزیر تروریستی دره کمراب عیب‌دار کرده است. پس از این بیانیه وزیر دفاع تاجیکستان روی بعضی از هفته‌نامه‌های خصوصی انگشت گذاشته شده است. 13 اکتبر در نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان یک سوال ژورنالیست‌ها به دادستان همین موضوع بود، یعنی به نظر دادستان کدام جانب وزیر دفاع حق است یا روزنامه‌نگاران؟ شیرخان سلیمزاده مسئولیت پاسخ به این سوال را به دوش دادستان نظامی خیرالله سعیدوف گذاشت و از جمله گفت:
موقف وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان در مورد اینکه به طور غیر ادبیتی نه در وسطی اخباری اومد درج گردن بعضی معلومات ها و سبب این عملیات ها اساس دارند، زیرا که خودی من در محل هم بودم و مقابل همین گروه های تروریستی تنها و تنها از وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان قوه های زود عمل یا که از گواردیای ملی بتالیون تعینات مخصوص، از وزارت کارهای داخلی اتریاد مخصوص میلیتسیا، اتریاد های مخصوص با مقابل همین گروه های تروریستی مبارزه میبرند و گویا که در اونجا نو عسکران اونجا اونونی که تجربه ندارن سربازان اشتراک میکنن کاملا.
چون این پاسخ دادستانی نظامی اعتماد ژورنالیستان را در مورد از چاپ ماندن شماره های نوبتی از جانب مقامات حکومت تاجیکستان یعنی فرجور پیکان بیشتر کرده است. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید که دیروز نمایندگان نشریه های مستقل در پایتخت جمع آمدند و با نوشتن یک درخواستنامه به عنوان مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان سید مراد فتایف تقاضا دارند که آنها را قبول کند و چشم به چشم به حرفای آنها گوش دهد.
من گمان می‌کنم که این یک کوشش محدود کردن آزادی این نشریه ها است و هرچند که ما امروز رسما نمی‌دانیم که کی در این کار دست دارد، ولی مطمئنم که از جانب مقامات حکومت دولتی و چاپخانه ها سفارش هم شده است که این نشریه ها باید چاپ نشوند.
در رابطه با وضع پیش آمده از مسئول بخش اطلاعات و تحلیلی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان سید علی صدیقوف پرسیدم که نگرانی های ژورنالیستان در مورد محدود کرده شدن فعالیت نشریه ها از جانب مقامات حکومت کشور تا کدام اندازه اساس دارد و ای گفت
ما برعکس همی هر روز یک قانون و برنامه میکنیم که همی وایستای اخبار غیر دولتی را دستگیری کنه.
سید علی صدیقوف میافزاید که اصلا در مقامات حکومت کشور در مورد بستن یا محدود کردن و یا چاپ نکردن شماره های هفتنامه های خصوصی نه دستور و نه حرف و هیچ اشاره نیست. در حال حاضر مختار باقی‌زاده خبرنگار مستقل با جمع‌آوری امضاهای ژورنالیستان برای ارسال نامه به مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان جناب فتایف مشغول است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و شنونده ارجمند، ضمناً امروز هفتنامه چاپی دوشنبه رو در ادامه برنامه ورق میزنیم، اما حالا یک گزارش در رابطه با تاجیکستان و مناسبت با همسایه هایش. دولت تاجیکستان دیگر باره سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته است تا حل مشکل قطارهای تاجیکستان که پیوسته در ازبکستان بازداشت می شوند مساعدت کند. سر از سال روان تا کنون هزاران قطار تاجیکستان در قلمروی کشور همسایه بند ماندند و یا بعد تاریخ 2 ماه و یا 3 ماه می رسند.
مقامات ازبکستان میگویند ظرفیت کمی راه‌های آهنش نمیگذارد تا قطارهای تاجیکستان در زمانی معین شده به قلمرو کشور وارد شوند، ولی دولت تاجیکستان این گفته را تنها بهانه میداند. مقامات رسمی گفتند ازبکستان میخواهد از این راه به تاجیکستان فشار آورده و مانع بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان شود. از ذوالفقار اسماعیلیان گزارش میدهد.
سفیر تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بار سوم از این سازمان تقاضا کرده است تا در حل مشکل ترانزیت کالاها از ازبکستان به تاجیکستان کمک کند. نورالدین شمساف در اجلاس شورای دائمی این سازمان گفت اوضاع بدون تغییر و همچنان استراباور باقی میماند. نماینده دوشنبه در این جلسه آمار رسمی شرکت راه آهنی تاجیکستان را آورد که حاکی تا امروز در قلمرو ازبکستان بند ماندن 884 واگن حامل مال و کالا برای تاجیکستان بوده است. جناب شمسوف گفت که محاصره بر دوام راه آهن تاجیکستان از سوی ازبکستان با ثبات جدا میتواند لدمه وارد کرده و رشد اجتماع و اقتصاد جمهوری را فلج بسازد که با دنبال پیامدهای منفی امنیتی هم خواهد داشت. سفیر تاجیکستان با رادیو آزادی گفت که خواستار ارسال عاجلانه هیئت تحقیقاتی سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه با خاطر تحقیق خالصانه بحث افتاده بین دوشنبه و تاشکند بر سری واگن ها شده است.
ما با سها و ریاست قزاقستان خاطررسان کردیم که کشورهای اعضا عهده‌داری ها دارند، از آن جمله در ساحه تامین آزادی حمل و نقل در فضای اوبیسی همین عهده‌داری ها اجرا نشده شدند. این یک دیون در ابتدای سال ریاست قزاقستان وقتی که رهبریت گرفت بدست و یا تشبث پیش آوردند که سال 2010 مسئله ترانسپورت و نقلیات و آزادی حرکت پریوریتیت ریاست قزاقستان می شود. همچنین ما خاطر رسان کردیم به چیزه و سیمش ما طلب کردیم که از کتبات سحا که از بس که ما و ازبکستان ازبکا فکر دیگر دارن همیشه بهانه و چی پیش می آورن یک تیمی ویژه فرستونن مسئله را خالصانه تخلیصانه.
بنا به آماری که تکیه به ارقام شرکت راه آهن تاجیکستان در جلسه شورای دائمی امنیت و همکاری اروپا صدا داد، از 884 واگن تاجیکستان که در مرز و راه های ازبکستان بند مانده است، 100 واگن مواد سوخت، 4 واگن مواد ساختمان و 6 واگن گاز طبیعی و 619 واگن مواد غذا و داروبار و تجهیزات داشتند. این در حالی است که اندری تروپین معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در امور حمل و نقل به نشریه رسمی نارودنیا گازت آمار دیگری را آورده است که تعداد واگن های بازمانده تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه را 103 عدد برشمرده است. با گفته آقای تروپین، در شمول این واگن ها 4 واگن حامل مال و کالا برای نیروگاه راغان و شرکت پامیر انرژی هم بوده که از ماه فوریه بدین سو اجازه عبور گرفتن نمی توانند. اکثر ناظران امور از همان آغاز بحث دوشنبه و تاشکند بر سر واگن ها را به عزم دولت تاجیکستان برای ساختن نیروگاه راغان و مخالفت شدید تاشکند به این طرح ربط می دهند. حاجی محمد عمروف، کارشناس اقتصاد، می گوید که از ماه فوریه از بند ازبکستان رها نشدن 4 واگن ثابت می کند که قصد تاشکند از بند کردن واگن ها مس پیدا کردن و گرد گرفتن واگن های حامل تجهیزات فنی برای این نیروگاه بوده است.
من فکر میکنم که این حتی رفتار تاکتیکی نیست، بلکه رفتار استراتژی است. رفتار استراتژی ازبکستان نسبت به تاجیکستان. اینجا ما خیلی خوب میدونند که یکی از نقطه های سسترین رشد اقتصادی تاجیکستان این انرژی میباشد. یعنی این یک گوشی ضربه زدن است، ضربه زدن به اقتصاد تاجیکستان است و اونها البته همون چطور واگن ها انتخاب کردند.
بحث بند شدن واگن ها میان تاجیکستان و ازبکستان از ماه فوریه آغاز یافته و در روزهای اوج این تنش که به ماه های اپریل و می سال جاری درست آمد، جانب دوشنبه درباره از مرز 2000 گذشتن تعداد واگن های بند شده در مرز و راه های آهن ازبکستان شکایت میکرد. دوشنبه این قضیه را حتی تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان از سوی این کشور همسایه عنوان کرده میگفت هدف ممانعت به اجرای طرح‌های مهم انرژی تاجیکستان از جمله برنامه بنیاد نیروگاه راغان است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه ماجرای بازداشت قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان که از اوایل سال روان ادامه دارد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را بعد پخش یک آگهی دایر به امواج نوی پخش برنامه های رادیوی آزادی ادامه می دهیم.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
در قرقیزستان مذاکرات برای تأسیس حکومت ائتلافی ادامه دارد، اگرچه تا کنون این مذاکرات حاصل نداده است. از میان 5 حزب که به پارلمان دارای 123 کرسی در قرقیزستان وارد شدند، تنها در صورت به هم آمدن 3 حزب آنها می توانند حکومت ائتلافی تشکیل دهند. خورشید همدم همکارم گزارش می دهد که این احزاب سیاسی قرقیزستان در مذاکرات تا کجا رسیدند.
تلاش ها برای تشکیل ائتلاف میان احزاب سیاسی در پارلمان قرقیزستان پس از آن شروع شد که این احزاب تنها در حدود تا 9% رای ها را در انتخابات روز یک شنبه به دست آوردند. در حالی که برای تشکیل اکثریت در پارلمان و در نهایت برای تشکیل حکومت آینده بیشتر از 50% رای لازم است که این 5 حزب راه یافته به هیئت پارلمان قرقیزستان را ناچار به جستجوی متحدین در بین رقیبان سابق انتخاباتی میکند. اما در انتخابات روز 10 اکتبر از 29 حزب سیاسی تنها 5 حزب توانست 105% را عبور کرده به پارلمان راه بیابد. حزب مخالف آتاژورت با حدود 9% رای ها در مقام اول قرار گرفته و دنبال حزب های سوسیال دموکرات با 8، آر و ناموس و ریسپوبلیکا با بیش از 7% و آتامکان با 5.6% جای گرفتند. ایدنبک تاشکنبایو خبرنگار قرقیز به رادیو آزادی گفت هرچند از روز چهارشنبه مذاکرات میان این پنج حزب برای تأسیس ائتلاف حاکم آغاز شده، ولی قضاوت آن هنوز خیلی مشکل است که چی نتیجه به بار خواهد آورد.
ائتلاف میان احزاب حتما تأسیس خواهد یافت، زیرا حزب‌ها در انتخابات رأی لازم را به دست نآوردند. اما چگونه ائتلاف و با شرکت کدام حزب‌ها خیلی مشکل است قضاوت کردن. البته وariant‌های تأسیس ائتلاف حد زده می شود. امکان دارد ائتلاف میان احزاب سوسیال دموکرات، اتماکان و ریسپوبلیکا یا اورونوموس و ریسپوبلیکا و یا اتاجورد سوسیال دموکرات و ریسپوبلیکا صورت بگیرد. وariant‌های مختلف تخمین زده می شود.
تاشکنبایوف معتقد است که موضوع تأسیس ائتلاف کاری یک یا دو روزه نیست، اما برخی از تحلیلگران یقینا به طول کشیدن مذاکرات بین احزاب قرقیز را به سنگرهای مختلفی که آنها قرار دارند رب می‌دهند. با گفته این تحلیلگران، اگر حزب پیشرفت انتخابات پارلمانی قرقیزستان آتاجورد، حزب مخالف و از جانبداران قرمانبیگ باقیوف رئیس جمهوری سابق برکنار شده باشد، پس آرونوموس که در رأس آن فلیکس قولوف نخست وزیر پیشین قرار دارد، حزب مایل به روسیه است. سه حزب دیگر را سیاستشناسان و تحلیلگران به حکومت موقت مربوط می‌دانند. با این همه مراد قزاقبایوف سیاستشناس قرقیز بر این باور است که در تأسیس ائتلاف پارلمانی حزب‌های مایل به روسیه موفق خواهند شد. وی میگوید
با احتمال زیاد پارلمان قرقیزستان در دست حزب‌های طرفدار روسیه قرار خواهد گرفت، زیرا حزب‌های اورونوموس و ریسپوبلیکا علاقه‌مندان اشدی روسیه میباشند و امکان دارد حزب سوسیال دموکرات نیز به آنها بپیوندد، در حالی که گفته می‌شود لایحه روسیگی در زمینه تأسیس ائتلاف وجود دارد. در آن صورت روسیه توان تأثیر به وضع اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان را از طریق پارلمان خواهد داشت.
اما مقر چالپانبایوف سپیکری سابق پارلمان قرقیزستان میگوید در مسئله تأسیس ائتلاف میان احزاب سیاسی موضوع منصب بیشتر مطرح است. به این دلیل ولی تنها امکان پیوستن سه حزب سیاسی قرقیزستان، سوسیال دموکرات، اتماکان و ریسپوبلیکا در یک ائتلاف را واقعی میداند.
من بر این نظرم که رهبری حزب اتماکان دو طلب کرسی نخست وزیر نیست، بلکه برای دست یافتن به این مقام بیشتر رهبران احزاب سوسیال دموکرات و ریسپوبلیکا تلاش خواهند کرد. اما از این سگانه برای سمت پرزیدنتی رهبری حزب سوسیال دموکرات مدعی است. اگر وی خود را برای آینده آماده کند و مقام نخست وزیری را به رهبری حزب ریسپوبلیکا واگذار نماید، در اون صورت ائتلاف میان این حزب ها حاصل
شود. همزمان مقر چالپانبایوف که برخی از تحلیلگران مطرح میکنند رد میکند، زیرا بر علاوه آن که رهبران برخی از حزب‌های وارد پارلمان شده از تأسیس یک ائتلاف بزرگ با شرکت همگی حزب‌ها حمایت کردند، اما تأسیس ائتلاف میان دو حزب پیشرفت انتخابات آتاجورد و آرونوموس نیز در برخی از دایره‌ها صدا می‌دهد. ولی صاحب نظران میگویند این احزاب نمی‌توانند در پارلمان اکثریت را تشکیل بدهند. در هر صورت طبق قانون قرقیزستان حزب‌های آتاجورد، آرونوموس، سوسیال دموکرات، ریسپوبلیکا و اتماکان دو هفته در اختیار دارند تا با راه تشکیل ائتلاف اکثریت پارلمانی و به این وسیله کابینه ائتلافی وزیران را تشکیل بدهند.
ادامه مذاکرات احزاب سیاسی قرقیزستان برای تشکیل حکومت ائتلافی مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید در روز پنج شنبه 14 اکتبر و در این برنامه من طاهری سفر با همکارم سفرگل علیمی در خدمت شما هستیم و ضمناً امروز پنج شنبه روز چاپ هفتنامه های تاجیکستان است و طبق وعده حالا همکارم سفرگل بعضی از مطالب این نشریه ها را مطالب مهم این نشریه ها را برای ما و شما خلاصه میکند. بفرمایید.
نشریه های چوپی دوشنبه این هفته حوادث شرق کشور، اظهارات اخیری دادستان کول اید و آف جنگیان و موضع‌گیری سرسختانه اسلام کریموف علیه ساختمان نیروگاه راغون را مورد تحلیل و بحث و بررسی ها قرار دادند. هفته‌نامه نگاه زیر سلوهای جنگ و صلح غرم یا در رشت و اسفره با کیم جنگیم از جمله نوشته است. وزیر مدافع آنها را تروریست می نامد. وزارت کارهای داخله آنها را گروه های جنایت پیشه نام می برد. تعداد، ملت، نژاد و مذهب آنها دقیق نیست، ولی نهادهای بدون دلیل آنها را اسلامی می نامند. آیا همه آنهایی که در کوهستان پناه برده اند جنایتکارند؟ از نام خلق و حکومت در رشت و اسفره با کیم جنگند؟ نگاه جای دیگر در همین مقاله می نویسد مقامات روسیه هنوز ماهی قبل از فرار محبوسان از سیزای کمیته امنیت و ناآرام شدن وضع سیاسی محض در تاجیکستان را پیشگویی می کردند. فرمانده قشنهای هوایی روسیه ولادیمیر شمانوف در یک مصاحبه اختصاصی هنوز اول ماه آگوست گفته بود که با ناآرام شدن وضع در آسیای مرکزی باید آماده بود. ژنرال روس با سوال خبرنگاری رگنیوم که آیا شما قرقیزستان را در نظر دارید کوتاه پاسخ داده بود که نه، تاجیکستان را، نوشته است نگاه. همین نشریه مقاله دیگری تحلیلی خود را با نام غرب جنگ را در افغانستان باخت به تب رسانیده است که در آن چند پهلوی بود و باشی نیروهای ناتو را در افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. نشریه ملت مقاله را با نام سلاح به دستان سلاح گذارند عوف می شوند با اشاره به اظهارات اخیری شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان در مورد عوف جنگیان در دره کمراب نوشته است. بنا به اطلاع دادستان کل از زمانی آغازی عملیات جنگ علیه گروه های تروریستی در وادی رشت در آخر ماه گذشته تا به حال 14 تن از اعضای این گروه را بازداشت و چند نفر دیگر را کشتند. ملت در مقاله دیگری تحلیلی خود با نام اسلام کریموف نهنگ منطقه با اشاره به سخنرانی تند لحن پرزیدنت ازبکستان در حضور مردم قراقلپاق درباره حکومت تاجیکستان و ساختمان راغون نوشته است ناکامی های خش را رهبریت ازبک به سری همسایه های خش بر می کند و فقر و تنگ دستی را که امروز به سری مردم قراقلپاق و قوم های مقیم آن بار شده است محض بار و پوش کردن سبب های اصلی در نرسیدن و قطع آب ارزیابی می نماید و می خواهد بدین وسیله تفکری مردم را به دیگر جانبی کشاند. نشریه روززبان دایجست پرس در سرمقاله خود که بیت الی نی بیت سمرتنی کازنی یا حکم قتل باشد یا نباشد نام دارد به بررسی مسئله در تاجیکستان لغو شدن حکم قتل در سال 2004 پرداخته برد و باخت مراتوری علیه آن را مورد بحث و تحلیل قرار داده است. نشریه نوشته است اگرچه اخیراً کوشش های از جانب مقامات دولتی به نظر می رسند که لغو حکم قتل را یکی از عامل های اصلی گسترش جنایتکاری در کشور جلوه بدهند، اما مردم کشور، سازمان های جمعیتی و بین المللی لغو حکم قتل را از بهترین و والاترین دستاورد های تاجیکستان مستقل عنوان می کنند. هفتنامه پژواک مقاله را به یادبود شاعر و روزنامه‌نگاری غورمرگ اسکندر ختلانی با نام پس از یک دهه قاتل او بازداشت نشده است از جمله نوشته است. استاد نجم الدین کاویانی دانشمند و پژوهشگر سرشناس پژوهشگاه هلند در آمستردام این مطلب را در مجله آریانا به نشر رسانده است که 21 سپتامبر از ترور اسکندر ختلانی در دیار غربت در مسکو 10 سال پر شد. اسکندر شاعری با احساس، روزنامه‌نگاری جسور، مترجمی توانای تاجیک با بی‌رحمی جلادانه در روسیه کشته شد و در این همه مدت قاتل او کشف و بازداشت نشده است. این بود خلاصه مقاله های چند از نشریه های چاپی دوشنبه که تا این لحظه به دست ما رسید و باید گفت نشریه فرج این هفته هم به دست خواننده اش نرسید.
برای تشکر سفرگل نگاهی انداختیم همراهی همکارم در دوشنبه به مطالب روزنامه های تاجیکستان و بعد از یک آگهی برنامه را با گفتگوی ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در روسیه امروز سرشماری اهالی شروع شد که نفوسی آن سال تا سال کاهش می‌یابد و مقامات روسیه را به شدت نگران کرده است. تا چند سال اخیر اهالی روسیه که بزرگترین کشور کره زمین است میلیون ها نفر کم شد. حالا مقامات منتظرند که ببینند سرشماری امسال اهالی چی نشان خواهد داد. خبری از این هم بدتر و یا خوشحال کننده. طور معلوم روسیه میزبانی 100 هزار مهاجر تاجیک است که گروه‌های از آنها هم نیز شهروندی روسیه را پذیرفتند. همکارم نور محمد خالزاده با باغشای لشکربیک جامعه شناس تاجیک در روسیه دور با این شماری و تاثیر آنها باز تاثیر آن به زندگی مهاجران تاجیک صحبت کرد که این صحبت را با هم میشنویم.
خواست طرف روسیه این است که تمام اشخاصی که شهروندی گرفتن باید به اینجا داخل شوند و تلاش میکنند که واقعا تعداد احوالی را آنچنان که هست مشخص سازند. ولی در اینجا چند مشکلاتی است. مشکلات اول این که اکثر تاجیکانی که در اینجا شهروندی گرفتند منزل خاص جای و مقام ندارند که در اونجا فرضاً ثبت شده باشند، یعنی قید پاسپورت داشته باشند و رسما بروند در اونجا خود را قید کنند. بنابراین تعداد تاجیکانی که واقعا هم جای و مقام دارند و در اونجا رسما زندگی میکنند، البته اونها راجع به موجودیت خود اطلاع خواهند داد. ولی اون تعداد بیشتر تاجیکایی که بدون راجستر زندگی میکنند و در جاهایی که نمیخواهند که اونا را روشن کنند در اونجا هستند، اونا شاید که نروند و از این جهت ما نمیتوانیم تا مشخص کنیم که از تاجیکایی که اینجا هستند چه تعدادشان میتوان برود و چه تعدادش نمیرود. و فکر من اکثریت کل شاید قید نشود.
آقای لشکربیگ، آنگونه که میدانیم مهاجران کاری تاجیک از گذشته ها یک روحیه ترس در قلمرو روسیه داشتند، از دست پلیس، از دست مقامات انتظامی که اسناد آنها را تفتیش میکند، آنها را اذیت میکند، همون روحیه را مثل اینکه تا حال نگاه داشتند. فکر نمیکنید که در جریان برگزاری همین سرشماری نیز اگر سازمان دهندگان به سراغ اینها بیایند، اینها در خود را حتی ممکن است باز نکنند، از پس در نگاه میکنند آدمان بیگانه با کاغذ و قلم، شاید در را بر روی آنها باز نکنند. فکر نمیکنید که چنین حالت ها هم مشاهده شود؟
من فکر میکنم شما واقعا درست میگید. در اینجا میتواند چنین واقعی بشود، چون که یک قانون است که در جایی که زندگی میکنی باید رسما قرارداد داشته باشی که تو در اینجا فرضاً اجاره گرفته نشسته، و اونهایی که ندارند همیشه در ترس و بیم هستند.
و فکر نمی کنید که به مهاجران کاری تاجیک در منطقه های مختلف در شهرها و ولایت های روسیه جمعیت های تاجیکان کمک کنند و اطلاع رسانی در همین مدت سازمان داده شود؟
فکر نمی کنم که سازمان های تاجیک های روسیه آماده این کار هستند. فرضاً سازمان ما تا امروز راجع به این راجستر و شرکت در آن و کمک به حکومت برای سفربری مردم دستور نگرفتیم، کسی برای ما نگفته است. بنابراین ما هم در امون روز هیچ اقدام نخواهیم کرد در این زمینه.
باغشاهی لشکربیگ، کارشناسی تاجیک، با همکارم نور محمدی خالزاده دایر بر نفوذ شماری در روسیه صحبت میکرد که امروز شروع شد و با این گفتگو بخش اولی مجله بامدادی به پایان میرسد.
تا این لحظه من سفرگل عالمی با همکارم طاهری سفر در خدمت شما بودیم. بعد یک ترانه خبرهای تازه را میشنویم و سپس برنامه های آینده ساز و مجله علم و فناوری را با رادیوی آزادی میمونید.
موسیقی